مجله رادیویی فرهنگ، همراه اندیشه، هم نفس زندگی.
یادمان استان بوشهر گنجینه شکوهمند یادمان‌های ایرانی، خاک پاک رویش فرهنگ، هنر و تمدن است. از هر دوره و از هر نوع در استان بوشهر یادمانی یافت می‌شود. برخی یادمان‌های موجود موجب شگفتی جهانیانند. خاک پاک بوشهر در شمار معدود استان‌هایی است که برخی یادمان‌های موجود در آن ناحیه بسیار خاص و نادر به شمار می‌رود. در این شمار غارهای اعجاب‌آور چهل خانه را می‌توان نام برد. یادمان، استان تاریخی بوشهر، غارهای چهل خانه، دکتر داریوش اکبرزاده، عضو هیئت علمی سازمان میراث فرهنگی.
در گنجینه بیمانند یادمانهای استان بوشهر، در منطقه دشتستان و در منطقه دشتستان در بخش سعدآباد شاهد یادمانهایی هستیم که از دید معماری، ساخت، موقعیت جغرافیایی در تاریخ میراث فرهنگی کشور، در تاریخ ما برای بررسی و مطالعه فرهنگ و تمدنهایی که در کران دریای پارس زیستند نقشی بسیار مهم دارد. در این شمار باید اشاره بکنیم به یک دسته از یادمان، به یک مجموعه یادمانی که با عنوان غارهای چلخانه در نزدیکی شهر سعدآباد کنونی در کران رودخانه شاپور قرار دارد. دلیل این نامگذاری وجود چهل غار در سه ردیف هست که به این دلیل که مردم بومی اونها را غارهای چلخانه گفتند، به همین طریق هم در کتابها شهره است و ما از نام اصلی یا نام اسطوره‌ای یا دینی این مجموعه یادمانی هیچ اطلاع و آگاهی در اختیار نداریم. یادمان غارهای چلخانه در حدود 3 کیلومتری روستای زیرا قرار داره و درباره اینکه این غارها چه کاربردی داشتن حرف و حدیث های بسیاری وجود داره. این غارها رو به بالا آمدن خورشید بر بلندای یک صخره که در زیر آن رودخانه شاپور جاری است، بر کنار راست آن هم یک دره بسیار عظیم قرار گرفته. تقریبا غارها در موقعیتی قرار گرفتن که غیر قابل تسخیر هستند. پله های خیلی ابتدایی میشه که از غارهای ردیف اول که قابل دسترس هست، از توی غارهای ردیف اول به غارهای دوم و از غارهای دوم به غارهای سوم میتوان حرکت کرد. با این وجود به دلیل نوع خاک صخره متاسفانه و ریزش‌های متعدد، آسیب‌های انسانی امروزه تنها به غارهای ردیف اول میشه وارد شد و متاسفانه مسیر ورود به غار ردیف دوم و غارهای ردیف سوم که در بلندا و پرتگاهی بسیار هولناک قرار داره غیر ممکن هست. وجود تاخچه هایی که شاید برای شمع و روشنایی بوده و دکوراسیون ها یا آرایه های ساده ای که در این غارها هست گواه این هست که مردمانی با فرهنگ و تمدن اما با چه فکر و ایده ای که نمیدانیم در اینجا زندگی می کردند. برخی از پژوهشگران ایرانی به ویژه آقای سرفراز که در این منطقه کار کردند این غارها را نوعی خرفتخانه های دوره ساسانی در حقیقت تفسیر کردند که طبیعی است که از نظر علمی یک دیدگاه 100% رد شده است، زیرا که نه تنها والدین و خانواده ها در فرهنگ روزگار ساسانی بالاترین جایگاه را داشتند، بلکه با توجه به موقعیت خاص جغرافیایی این غارها، رودخانه خروشان شاپور در زیر این غارها، دره هولناک، پرتگاه، امکان بردن پیران به این در حقیقت غارها نه تنها وجود نداشته بلکه تغذیه آنها هم غیر ممکن هست. اما به گواه باستانشناسان غربی که از شانس یک بار این غارها را مطالعه کرده اند، به عنوان یک شاهکار در تاریخ فرهنگی ما به عنوان نشانه های بودیسم و دوستی و روابط بودیسم با کران دریای پارس این غارها تفسیر شدند.
یادمان غارهای چهل خانه در حدود 3 کیلومتری روستای زیرا، 5 کیلومتری شهر سعدآباد واقع شدند. در یک سو دره، در پایین رودخانه شاپور و در صخره روبرو، سه ردیف غار شگفت آور دیده می شود.
پروفسور وی بال که عضو گروه باستانشناسی انگلستان بود و در سال 1976 هم نتیجه کار خودش و بازدیدش و مطالعه که از غارهای چلخانه را انجام داده به چاپ رسانده، می نویسه که بودیسم از دو راه به سوی غرب ایران در ایران باستان در گسترش بوده. یکی در زمان ساسانیان هست تا نخستین صداهای اسلامی از طریق بازرگانان دریایی که از هند، از راه اقیانوس هند می اومدن، و دیگر در زمان ایلخانان مغولی. نشانه های این دو راه میگه یکیش فقط غارهای چلخانه هست، یعنی همون راهی که از طریق هند، اقیانوس هند به در حقیقت کران دریای پارس بود، و دیگری غارهای رصدخانه مراغه هست که بسیار معروف است. بنابر در حقیقت تصاویر بسیار زیادی که گروه باستانشناس انگلیس از این غارها تهیه و چاپ کرده و بر اساس بسیاری از مستندات اینچنین به نظر میاد که غارهای چلخانه در حقیقت یک اثر بودیسم در ایران هست، و با توجه اینکه بودیسم در منطقه سغدستان ایران باستان روایی داشته و متون سغدی بعد جای مونده و ما کمتر در جنوب ایران با یادمانهای بودایی سر کار داریم، باید غارهای چلخانه را در شمار منحصر به فردترین و یک شاهکار بی‌نظیر مربوط به تفکر و فرهنگ بودایی در جنوب ایران شرح و تفسیر کنیم.
مجموعه یادمانی غارهای چهل خانه در اثر عدم رسیدگی دچار آسیب‌های جدی شده است. یکی از ویژگی‌های کم نظیر این غارها وجود راهی از غارهای ردیف اول به ردیف دوم و سوم در بالای صخره می باشد. یادمان، استان تاریخی بوشهر، غارهای چهل خانه، دکتر داریوش اکبرزاده، عضو هیئت علمی سازمان میراث فرهنگی.
با وجود این دلایل متعدد دیگری هم برای این یادمان به عنوان یک یادمان بودایی به وسیله پژوهشگران به ویژه پژوهشگران غربی در نظر گرفته شده است. وجود روستایی با عنوان روستای برمک در نزدیکی این یادمان، یعنی یادمان غارهای چلخانه، سبب شده تا آقای بال اینچنین تفسیر کنند که بگویند این حتما متعلق یا به عنوان میراثی مربوط به روزگار بوداییان هست و طبیعی است که مرکز اصلی بوداییان و ایرانیانی که بودیسم را پیروی می‌کردند در بلخ بود و برامکه یکی از گروه ایرانی بودند که یک جوری خدمتگزار این فرهنگ بودند. و ایشون با توجه به اینکه خالد پسر برمک 2 سال هم در زمان منصور در حقیقت حاکم فارس بوده و در این مناطق ساخت سازهایی از خودش بر جای گذاشته، این چنین تصور می‌کنه که این نام هم که در گنجینه میراث معنوی برای ما بر جای مانده یک مهر تأییدی است بر یادمان‌های غار چهلخانه به عنوان یک میراث از فرهنگ و تفکر بودایی در کران دریای پارس.
غارهای چهلخانه، یگان یادمان بودایی کشور.
زندگی از دل فرهنگ می گذرد.
از قصه هایی که برای هم می گوییم.
از موسیقی که حال من را عوض می کند.
از کتابی که نگاه ما را تازه می سازد.
و از سنت ها و دانشی که
ریشه های ما را آبیاری می کند.
فرهنگ فقط یک واژه نیست، نفس هر روز ماست.
آداب، هنر، اندیشه
و انتخاب هایی که زندگی من را شکل می دهد.
رادیو فرهنگ با نگاهی تازه همراه زندگی شماست
تا هر روز زیباتر بشنویم،
بهتر بفهمیم
و عمیق‌تر زندگی کنیم.
رادیو فرهنگ،
شبکه زندگی،
هم نفس روزهای شما.
روایت نامه حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه با اجرای زنده یاد حمید منوچهری.
علل نکوهش یک کارگزار خیانتکار. پس از یاد خدا، همانا من تو را در امانت خود شرکت دادم و همراز خود گرفتم و هیچ یک از افراد خاندانم برای یاری و مددکاری و امانتداری چون تو مورد اعتمادم نبود. آن هنگام که دیدی روزگار بر پسر عمویت سخت گرفته و دشمن به او هجوم آورده و امانت مسلمانان تباه گردیده و امت اختیار از دست داده و پراکنده شدند، پیمان خود را با پسر عمویت دگرگون ساختی و همراه با دیگرانی که از او جدا شدند فاصله گرفتی و تو هم هماهنگ با دیگران دست از یاریش کشیدی و با دیگر خیانت کنندگان خیانت کردی. نه پسر عمویت را یاری کردی و نه امانتها را رساندی. گویا تو در راه خدا جهاد نکردی و برهان روشنی از پروردگارت نداری و گویا برای تجاوز به دنیای این مردم نیرنگ می زدی و هدف تو آن بود که آنها را بفریبی و غنایم و ثروت‌های آنان را در اختیار گیری. پس آنگاه که فرصت خیانت یافتی، شتابان حمله ور شدی و با تمام توان اموال بیت المال را که سهم بیوه زنان و یتیمان بود، چونان گرگ گرسنه‌ای که بز زخمی یا استخوان شکسته ای را می رو باید به یغما بردی و آنها را به سوی حجاز با خاطری آسوده روانه کردی، بی آنکه در این کار احساس گناهی داشته باشی. نکوهش از سوء استفاده در بیت المال. دشمنت بی پدر باد، گویا میراث پدر و مادرت را به خانه میبری. سبحان الله، آیا به معاد ایمان نداری و از حساب رسی دقیق قیامت نمی ترسی؟ ای کسی که در نزد ما از خردمندان به شمار می آمدی، چگونه نوشیدن و خوردن را بر خود گوارا کردی در حالی که می دانی حرام می خوری و حرام می نوشی؟ چگونه با اموال یتیمان و مستمندان و مؤمنان و مجاهدان راه خدا کنیزانی میخری و با آنها ازدواج میکنی که خدا این اموال را به آنان واگذاشته و این شهرها را به دست ایشان امن فرموده است. برخورد قاطع با خیانتکار. پس از خدا بترس و اموال آنان را بازگردان، و اگر چنین نکنی و خدا مرا فرصت دهد تا بر تو دست یابم، تو را کیفر خواهم کرد که نزد خدا عذرخواه من باشد و با شمشیری تو را میزنم که به هر کس زدم وارد دوزخ گردید. سوگند به خدا اگر حسن و حسین چنان می کردند که تو انجام دادی، از من روی خوش نمی دیدند و به آرزو نمی رسیدند تا آنکه حق را از آنان باز پس ستانم و باطلی را که به ستم پدید آمده نابود سازم. به پروردگار جهانیان سوگند، اگر آنچه که تو از اموال مسلمانان به ناحق بردی بر من حلال بود، خوشنود نبودم که آن را میراث بازماندگانم قرار دهم. پس دست نگهدار و اندیشه نما، فکر کن که به پایان زندگی رسیده ای و در زیر خاک ها پنهان شده و اعمال تو را بر تو عرضه داشتن. آنجا که ستمکار با حسرت فریاد می زند و تباه کننده عمر و فرصت ها آرزوی بازگشت دارد، اما راه فرار و چاره مسدود است.
شبکه رادیویی فرهنگ، صدای درنگ زندگی.
تقوای عیان جرم جرم نهان را. چهل چله جنون پند جوان را چه کنم؟